أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. البحث الثاني في موضوع المنطق. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، أي لذاته او لما یساویه او لجزئه. فموضوع المنطق المعلومات تصوریه و تصدیقیه، لان المنطقی یبحث عنها من حیث انها توصل الى مجهول تصوری او تصدیقی تا آخر. خب یه بحث دامنه داری رو ایشون شروع میکند به نام بحث در موضوع علم منطق، که موضوع علم منطق چیست. چون این علم به عنوان متدولوژی علوم عقلی مطرحه، یعنی قوانین کلی حاکمه بر علوم عقلی، یعنی اون شاکله کلی علوم عقلی، در این علم منطق بحث میشه. به همین خاطر بحث کلی از موضوع علوم هم اینجا بحث میشه، که موضوع هر علمی چه خصوصیاتی دارد، چه باعث میشه که یه مفهومی موضوع علم قرار بگیره. خب این بحث کلی در حقیقت یک بحث ساختاری و در حقیقت بحث شکلی است مربوط به علوم عقلی، و این علم هم چون مربوط به همین بحث متد علوم عقلی، این بحث موضوع در اینجا مطرح شده به صورت تفصیلی که موضوع هر علم چیست. بعد ایشون مشخصا میگه که موضوع علم منطق چیه. پس اولی بحث کلی داریم در مورد موضوع علم، که موضوع علم چیست، بعد وارد میشه در اینکه موضوع علم منطق چه مفهومی است. اجمالا خدمت شما عرض کنم که موضوع علم یعنی اون مفهومی که مسائل اون علم حول اون مطرح میشه، یعنی حول این موضوع دور میزنه. به عبارت دیگه موضوع علم مثل یک نخ تسبیح که مسائل این علم مثل دانه های تسبیح به وسیله این نخ تسبیح دور هم گرد میاد. انسجام بین مسائل وسیله موضوع علمه. انسجام بین مسائل به جهت موضوع علمه. انسجام بین مسائل یعنی ارتباط خاص بین مسائل، که اگر این ارتباط نباشه این مسائل جدا جدا و به صورت منفصل از هم باید مطرح بشند. انسجام و ارتباط وقتی بحثش اومد، این یعنی بحث از وحدت، چون هر جا بحث از انسجام مطرح شد این مساوی با بحث وحدت، یعنی وحدت حاکم بین چند چیز متکثر. انشاءالله حالا این مبحث مخصوص بحث فلسفه است، اونجا باید پیگیری بیشتری بشه. و اینم این که هر ارتباطی عمقش یعنی وحدت، عمقش یعنی اتحاد. یک بحثی مطرح است، البته توی بحثای جامعه شناسی، توی مبادی علم جامعه شناسی باید این بحث مطرح بشه، که حالا فکر نمی کنم حالا این بحث به این دقت مطرح باشه. یه بحثی هم هست در مورد مباحث اجتماعی اسلام، و این بحث بسیار بحث مهمی است، و تأثیر و مهم بودن این بحث به اینه که باعث تغییر در نگاه میشه. یعنی مباحثی که باعث تغییر در نگاه و زاویه دید میشه، اینو ما بعد اسمشو بذاریم مسائل کلان و مسائل مادر. مسائلی که باعث میشه دید و اون زاویه نگاه به یک مطلب تغییر پیدا بکنه و جهاتی از مطلب روشن بشه که اینو ما بگیم مسائل کلان و مسائل مهم. یکی از مسائل کلان اسلام همین بحث جامعه است. جامعه و حقیقت جامعه اسلامی آیا صرفا یک وحدتی است اعتباری؟ برخی خب این نظر رو دارند که به نظر میاد که نظر رائج هم همین باشه، که میگه افراد اجتماعی کنار هم جمع میشند، اینها هر کدوم اغراضی دارند، هر کدوم اهدافی دارند، نیازهایی دارند که بعد این نیازها برطرف بشه. برای اینکه این نیازها برطرف بشه باید همدیگر رو کمک بکنند. یه کسی که نون داره به اونی که مثلا فرض کنی شیر داره نون بده، اون کسی که شیر داره به اون کسی که نون نداره نون بده. تعاملات اجتماعی و ارتباطات اجتماعی شکل میگیره، ولی حقیقت این ارتباطات اجتماعی همون فردگرایی محضه. یعنی اگر که این تعاملات اجتماعی انجام میشه، نتیجهش اینه که یک شخص، یک فرد به هدفش برسه. اگر که میبینی مثلا معامله در بین اغلا رائجه، معاملات کالا به کالا، معاملات نقدی، امثال این معاملات متکثر، این به جهت اینه که هر شخصی، هر فردی به مقصود خودش برسه. این یعنی فردگرایی. اما با تحلیل عمیق فلسفی سر جای خودش مشخص میشه که هر نوع انسجام و ارتباطی بین اشیاء متکثر، این یعنی وحدت. اگر بین دو چیز ارتباط ایجاد شد، این یعنی وحدت. یعنی در حقیقت میشه گفت که اون وحدت رو اگر نسبت بدیم به اشیاء متکثر، اسمش میشه ارتباط، اسمش میشه انسجام. پس در حقیقت وحدتی وقتی به خودی و خود لحاظ میشه، یعنی وحدت. همون تصویری که ما از وحدت داریم، یکسانی، یکی بودن. اما اگر این وحدت رو به یک کثرتی نسبت دادیم، یعنی اگر در دامن این وحدت کثرتی پدیدار شد، اینه ما بهش میگیم ارتباط. پس ارتباط واقعیتی جز وحدت نداره، ولی وحدتی که نسبت به یک کثرتی دادیم که در دامنه اون وحدت محقق شده. که حالا این بحث بسیار مهمیه و من ندیدم کسی این رو بحث رو مستقلن بحث بکنه. به هر حال حق اینه که وقتی بحث از ارتباط مطرحه، بحث از یک وحدت مطرحه. به همین خاطر همونطوری که برخی از اساتید از مرحوم علامه نقل میکنند، جامعه اسلامی، امت واحده، یک حقیقت اعتباری، حقیقت وحدت قراردادی نیست. حقیقتا جامعه یک واحد است، حقیقتا جامعه دارای وحدتی حقیقی است، که حالا این بحث مهمه. حالا اینجا که مثلا میگیم موضوع مسائل علم وسیله موضوع مرتبط میشند، یعنی موضوع ما به ارتباطه، پس معناش اینه که وحدت علم به موضوعه، وحدت یک علم به موضوع. که اگر این وحدت نباشه، مسائل از هم گسیخته میشه و این علم نابود میشه. خب وقتی وحدت یک علم به موضوع، پس معناش اینه که روح حاکمه در این علم، اون چیزی که روح حاکمه در بین این علم است، این میشه همین موضوع. پس موضوع همون روح جاری و ساری است در علوم. حالا بحثمون تو علوم عقلیه. وقتی میگیم وحدت علم اینه، یعنی حقیقت علم اینه، چون وحدت یعنی حقیقت یک شی، یعنی اگر این نباشه اون علم نابود میشه. پس روح حاکمه در بین همه مسائل این موضوع. به همین خاطر اگر ما موضوع علمی را شناختیم، اون علم را شناختیم. اگر که این موضوع شناخته نشد، اون علم هم شناخته شده نیست. حتی اگر کسی میلیاردها مسائل از این علم را بداند ولی موضوع علم را نداند، این در حقیقت اجنبی از فهم این علمه. شما ممکنه در بد و امر استنکار کنید، تعجب کنید، خب ما هدفمون از علم مگر غیر از اینه که مسائل بشناسیم؟ خب کسی که مسائل شناخت ولی موضوع نشناخته، پس این علم را فهمیده. حالا شما بگید علم را نفهمیده، ولی خب مسائل که فهمیده، خودتون گفتید حقیقت کل علم مسائلو. پس اینطور ممکنه شما استنکار بکنید، بگید که خب اگر کسی همه مسائل رو جدا جدا فهمید ولی موضوع نفهمید، اشکال نداره. شما بگید علم منطق را نفهمید، ولی ما مگر به دنبال مسائل نیستیم؟ خب حالا مسائل رو فهمید. دقت بکنید اینجا این نکته بسیار مهمی هست، این نکته بسیار دقیقی هست. این که ما تأکید داریم بر این که اگر کسی میلیاردها مسئله از یک علم را فهمید ولی موضوع علم را نفهمید، اون علم را نفهمیده، این صرفا یک اصطلاح نیست، این صرفا بازی با اصطلاح نیست، بلکه یک مطلبی است بسیار دقیق. و اینم این که موضوعات مسائل اینها جزئیات موضوع اصلی علم هست. اگر موضوع اصلی علم فهمیده نشد، اون موضوعات مسائل، موضوعات مسائل به طور منطقی فهمیده نمیشه. خب چرا؟ چون موضوعات مسائل جزئیات موضوع علم هست. وقتی موضوع علم فهمیده نشد، جزئیاتش یعنی موضوعات مسائل هم فهمیده نمیشه. وقتی موضوعات مسائل فهمیده نشه، پس مسئله فهمیده نشده. ممکنه کسی مسئله را حفظ بکنه یا یک برداشت بسیار اجمالی از مسئله داشته باشه، ولی وقتی میتونه این مسئله را عمیقاً بفهمه که موضوع این مسئله را دقیقاً بفهمه، وقتی میتونه موضوع این مسئله را دقیقاً بفهمه که موضوع علم فهمیده باشه. به همین خاطر نباید تعجب کرد اگر میگیم کسی هزاران یا میلیاردها مسائل از اکنا علم بداند ولی موضوع علم نداند، اون علم نفهمیده. این جای استنکار نیست. یه مثالی براتون بزنم، از حکمت میزنم. و اینم این که مثلا میگیم الجسم متحرکون. یه وقتی این رو به نحو حسی دارم بیان میکنم، میگم بله این مثلا این ماشین داره حرکت میکنه. خب این فهم فلسفی از الجسم متحرکون نیست، این فهم حسیه، این فهم متغیر زائله که به درد ما نمیخوره. به قول مرحوم ابن سینا، فهم متغیر زائل یقین بهش نمیگی. خب کی میتونم من این مسئله رو به صورت فلسفی بفهمم؟ اون وقتی میتونم این مسئله الجسم متحرکان رو از نظر فلسفی بفهمم که رابطه عمیق و دقیق عقلی بین موضوع و محمول برقرار بکنم. یعنی وقتی میشه فهم منطقی و عمیق که بین موضوع و محمول رابطه تکوینیش واضح بشه، رابطه تکوینیش مشخص بشه، رابطه حقیقی و تحلیلیش مشخص بشه. وقتی رابطه تحلیلی و عمیق عقلی فهمیده شد، وقت میشه مسئله منطقی. خب کی من میتونم الجسم متحرکان را به صورت عمیق و تحلیلی بفهمم؟ وقتی که موضوع را تحلیلی فهمیده باشم محمولش هم تحلیلی فهمیده باشم. وقتی موضوع رو تحلیلم بخوام بفهمم چجور بفهمم؟ مثلا میگم الجسم، میگم جسم ماهو، جسم چیه؟ میگم جسم تعریف میکنن، میگن که جوهرون قابلون الابعاد ثلاثه، جوهری که قابلیت ابعاد ثلاثه داره. یه خواه جوهری که قابلیت ابعاد ثلاثه دارد، این حرکت از کجاش به دست میاد؟ از چه مفهومی از این تعریف حرکت به دست میاد؟ از جوهریت حرکت به دست میاد؟ نه، از قابل ابعاد ثلاثه، طول عرض عمق داشتن حرکت به دست میاد؟ میگیم نه. پس ما هنوز اون فهمه از موضوع که باعث میشه این محمول رو بفهمیم به دست نیاوردیم. میگیم خب جسم وقتی در ذهن ماست مساوی با حرکت نیست، وقتی که در خارج به وجود میاد این جسم بدون حرکت نیست، این جسم میشه متحرک. پس معلوم میشه که جسم در خارج حقیقتی پیدا کرد که باعث شد حرکت بکنه. اون چیه؟ اون میگیم وجوده. بعد میگیم خب وجود چه خصوصیتی دارد؟ میگیم وجود دو قسم است، وجود سیال داریم، وجود ثابت داریم. این وجود سیال دارد که باعث حرکتش میشه، وجود سیال جسمی که باعث حرکتش میشه. پس ما وقتی تونستیم بفهمیم الجسم متحرکون را که وجود سیال را فهمیده باشیم. وجود سیال چجور تحلیل میشه؟ اون وقتی که ما وجود رو خوب فهمیده باشیم. وجود چیه؟ موضوع علم فلسفه. پس ثابت شد که الجسم متحرکون که این مسئله جزئی من فلسفه است، این مسئله را یه وقتی میخوام حسی بفهمم، این فهم فلسفی نیست، یه وقتی میخوام اجمالی از افواه دیگران کسب بکنم، باز این فهم منطقی و فلسفی نیست. وقتی فهم عمیق و فلسفی میشه که رابطه بین موضوع و محمول رابطه تکوینی و یه رابطه حقیقی باشه که اینو ما کشف بکنیم، رابطه تحلیلی بین موضوع و محمول کشف بکنیم. که رابطه تحلیلی بین موضوع و محمول کشف میشه؟ اون وقتی که موضوع رو به صورت تحلیلی بفهمم. که میتونم موضوع رو به صورت تحلیلی بفهمم؟ اون وقتی که موضوع علم فلسفه فهمیده شد، و اونم چیه؟ وجود. پس مشخص شد که مسائل علم رو اگر بخوایم فهم فلسفی بکنیم، فهم عمیق عقلی بکنیم، این تابع اینه که موضوع علم رو بفهمیم. به همین خاطر نباید گفت و نباید استنکار کرد که اگر کسی میلیارد مسئله از مسائل یک علم رو تشخیص بده ولی موضوع علم رو تشخیص نده، این در حقیقت اون علم رو نفهمیده. یعنی در حقیقت فهم عمیق و فلسفی و حکمی از مسائل را نفهمیده و ندارد. خب این نکته از نکات بسیار مهم و شاکلیده مباحث علوم عقلیه. حالا این که در غیر علوم عقلی بحث به چه نحوه است، آیا میشه گفت که این قواعد و ضوابط در غیر علوم عقلی هم جاریست یا نه، اون بحث مستقلی میطلبه. حالا من یک حاشیه یا به تعبیر مدعاهای گریزی بزنم به یک مسئله، و اونم اینه که این مسئله ای که الان اخیراً میگن چرا شما وقتتون رو تلف میکنید، صرف این مباحث عقلی میکنید، میایید مثلا در مورد موضوع علم اصول ده ها صفحه بحث میکنید، میایید مثلا بحث از عوارض ذاتی میکنید، یا چرا صاحب کفایی بحث از عوارض ذاتی رو کرده، چرا بحث از موضوع علم اصول مطرح میشه. این های بحثای صرفا علمی است که ارزش علمی داره و لازم نیست که خیلی وقت صرف بکنیم. بریم مستقیما مسائل رو بخونیم، بفهمیم بالاخره خبر واحد حجت است یا حجت نیست. حالا مثلا من بدانم موضوع علم اصول چیه یا ندانه، این فرقی نمی کنه به این که من تشخیص بدم آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. خب این فکر رو برخی یاد دارن. با این توضیحاتی که من مفصل گفتم و قصدم هم همین بود که به همین جا برسیم، مشخص شد که اگر من بخوام توی مسئله، حتی مسائل علم اصول، دقیقا تشخیص بدم چه باید گفت، و حوزه فکر رو در اون مسئله تشخیص بدم، اینجا باید موضوع علم مشخص باشه. یکی از فواید بسیار بسیار مهمه بحث از موضوع علم، کشف ساحت‌ها یا به تعبیر من قاره‌های جدید علم. فهم موضوع علم باعث میشه که یک ساحتی از علم روبروی ما قرار بگیره که مثلا تا کنون کشف نشده بود، یعنی به منزله کشف یک قاره جدیده. اگر موضوع علم خوب تحلیل بشه و خوب بیان بشه، مثلا ما دقت بکنید در اول کتاب گفتیم که بحث ایصال به مجهول این همه علم منطق نیست، که به تبع فارابی علمای منطق بحث منطق رو کلن گره زدن بحث ایصال به مجهول. گفتیم موضوع علم را باید اون یا معقول ثانی به تعبیر ابن سینا یا کشف نظام حاکم بین معقولات ثانی قرار بدیم، و گفتیم اگر اینجور موضوع علم را بیان کردیم یه ساحت‌های از بحث از معقولات ثانی یا بحث از جنس، بحث نوع رابطه جنس و فصل و نوع رابطه جنس و فصل با نوع و بحث‌های دیگه‌ای که تو منطق به عنوان حاشیه‌ای مطرح میشه، اینجا به صورت خیلی گسترده‌تر و مفصل‌تر مطرح بشه. مثلا اگر ما این بحث رو به این نحو مطرح کردیم، یک باب جدیدی در منطق بحث میشه به نام منطق البساط، که این خودش یک خلأ بسیار بزرگی است در منطق، که در منطق از بساط بحث نمیشه. الان شما نگاه بکنید، بحث معرف رو گره میزنن به بحث جنس و فصل. خب همه موجودات که مرکب از جنس و فصل نیستن، جنس و فصل مخصوص موجودات مرکبه، اما موجودات بسیط چی؟ خیلی از موجودات داریم که بسیطن، جنس و فصل ندارن. خب منطق فهم اینها چه منطقی باید باشه؟ خود دقت بکنید، ما اگر نحوه نگاهمون از ابتدا به صورت کلی باشه، ما باید بیایم منطق فهم بساط رو هم بیایم بیان بکنیم که در بر بساط و مفاهیم بسیط چه منطقی حکم فرماست، چه نظامی بین بساط حکم فرماست، نه فقط مرکبات که بحث جنس و فصل مطرح میشه. پس موضوع منطق بحث مهمیه، در علم و اصول هم باید زحمت کشید این بحث موضوع علم و اصول دقیقا تنقیح بشه، تا بفهمیم که ما در اصول باید چه کار بکنیم، چه مسائل رو باید بحث بکنیم. اگر مثلا موضوع علم اونه، ما باید بحثایی رو مطرح بکنیم که تاکنون مطرح نشده بود. اگر مثلا موضوع علم مربوط به بحث حجته، خیلی از مواضع الفاظ رو موکول کنیم بحثای ادبی خودش، چرا دیگه بیایم در اصول مطرح بکنیم؟ اینا همش برمیگرده، این همه بی‌نظمی و بی‌ضابطگی برمیگرده به این که ما از ابتدا علم اصول را بر یک بنیان عقلی و حکمی بیان نکردیم، بنا نکردیم، و این باعث شده که خیلی از بحثایی که مربوط به این علم نیست وارد بشه، خیلی جاها از فضا دور بشیم. اینا بحثای مهمیه که باید سر جای خودش مورد دقت قرار بگیره. خب حالا دیگه اینجا وارد بحث جدید نشیم، اجازه بدید، چون دیگه بحث ها اینجا یه مقدار سنگین ابتدای بحث باشه انشاءالله بهتره. دعا بفرمایید ما رو، ولو از راه دور دعا در حق ما انشاءالله مستجابه، ما هم دعاگوی شما هستیم. انشاءالله از این فرصت های فصل تابستان استفاده بکنید، در حدی که میتونید، در حدی که اون استراحتتون تفریحتون لطمه نخوره، انشاءالله از این ماه استفاده بکنید، از این فصل تابستان استفاده بکنید، انشاءالله موفق باشید و الحمدلله رب العالمین.